بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين له الفداء. نثار ارواح طیبه شهدا، روح مطهر امام راحل، امام شهیدمون و همه شهدای جنگ اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی با جمهوری اسلامی صلوات عنایت بفرمایید. موضوع جلسه خطبه مشهور و تاریخی و بسیار مهم حضرت سید الشهدا سلام الله علیه در منا است که علی رغم اهمیت و حساسیت و عمق بسیار زیادی که این خطبه داره، متاسفانه کمتر مورد توجه و مراجعه و خوانش قرار میگیره و طبیعتا این جلسه امروز در حد 40 دقیقه 50 دقیقه، حالا من سعی میکنم که صحبت خودم تا جایی که مقدور هست به اختصار برگزار بشه و از فرمایشات و سخنان دوستان احیانا اگر ملاحظه و کامنت و سوالی بود بتونیم استفاده بکنیم. گنجایش طرح مسئله رو به شکل کامل نداره، ما حتی فرصت قرائت خود خطبرم به شکل کامل نخواهیم داشت، اما فکر میکنم شاید یک آغازی باشه برای توجه به این موضوع. و من وقتی که دوستان کانون محبت کردند و این عنوان رو و این موضوع رو و این جلسه رو پیشنهاد کردند، خیلی خوشحال شدم از ذوق و دقتشون در این انتخاب و فکر میکنم علل قاعده کانون اندیشه جوان اگر میخواست برای سوگواری سالار شهیدان موضوع انتخاب بکنه، به طور طبیعی باید همین موضوع میبود. از این جهت فکر میکنم انتخاب درست و دقیقی بوده و امیدوارم که یک انگیزه‌ای بشه برای همه ما، خود من و همه دوستان، که بشه با جدیت بیشتر و با تأمل و تعمق بیشتری به این موضوع بپردازیم. و از این بابت از دوستان کانون خیلی ممنونم و این حسن انتخاب و دقتشون در موضوع رو تشکر میکنم و تهنیت عرض میکنم. ما معمولا در مورد کربلا هم مجالس اقتضاش اینجوریه که چون فرصت ها کوتاهه، به همون چند روز بلکه غالبا فقط روز عاشورا توجه میکنیم. این خودش یکی از عواملی است که باعث میشه فهم ما از فاجعه کربلا و شهادت حضرت سیدالشهدا و این مسئله تاریخی بسیار بسیار حساس و مهم فهم دقیقی نباشه. بالاتر از این، گاهی حتی تعبیری که به کار میبریم اینه که میگیم حادثه کربلا. این تعبیر گاهی در افواه هست، خود من هم گاهی ممکنه تسامحاً به کار ببرم و خیلی هم عادیه. و اتفاقاً شاید مهمترین کلید برای فهم کربلا و عاشورا این باشه که ما توجه کنیم که کربلا حادثه نیست و عاشورا حادثه نیست، یک فرایندی است که تا انسان 60 سال قبلش رو نفهمه و سالهای بعدش رو نفهمه. خدا رحمت کنه مرحوم استاد علامه محمدرضا حکیمی رو، کتابی داشتن بعثت غدیر عاشورا مهدی، نگاهشون این بود که اگر انسان بعثت رو نفهمه و غدیر رو نفهمه عاشورا رو نمیفهمه، و اگر عاشورا رو انسان نفهمه ظهور حضرت صاحب زمان سلام الله علیه رو نمیتونه به عمقش برسه. توجه به این که کربلا حادثه نیست و یک فراینده، شاید بیش از هر اثری در کتاب انسان 250 ساله مشاهده میشه. این دقت بسیار بسیار به جای رهبر شهیدمون رضوان الله تعالی علیه در تبیین همین حقیقت که اهل بیت علیهم السلام از ابتدا تا پایان یک وجود قدسی هن که در شرایط مختلف، در اقتضاعات گوناگون، در حالتهای متفاوت اقدامات، تصمیمات، واکنشها، رفتارهای متناسب با اون موقعیت دارن. به این معنا که اگر امام مجتبی سلام الله علیه بود در سال 61 هجری، امام حسن مجتبی در کربلا شهید میشد و ما الان به جای السلام علیک یا ابا عبدالله میزدیم السلام علیک یا ابا محمد. و اگر امام حسین علیه السلام برادر بزرگتر بود، ایشون در مقابل معاویه قرار میگرفت، تو اون اتمسفر، تو اون کانتکست خاص، تو اون فضای متفاوت، امام حسین علیه السلام با معاویه صلح میکرد و برای حفظ دین و برای حفظ جامعه اون مسیر رو مجبور بود که دنبال بکنه. این فهم نه تنها در تحلیل و درک مسائل تاریخ اسلام بسیار بسیار کار آمده، برای برون رفت ما از خیلی انسدادهای امروزمون هم کمک میکنه. من نمیخوام بیشتر تو این نقطه متوقف بشم، چون هم حاشیه درست میکنه هم از بحث دور میشیم، ولی به همین مقدار اکتفا میکنم که اگر کسی دین فهمیش اینجوری باشه، اون وقت در مسائل روز هم عمل کردش، موضعش، واکنشش، رفتارش خیلی متفاوت. فقط در ذیل این عرضم این روایت رو بهش اشاره بکنم. گاهی من عرض میکنم ماها این روزها خب آبی بنوش و لعنت حق بر یزید کن، به طور طبیعی لعنت بر بنی امیه، لعنت بر بنی مروان، لعنت بر یزید، لعنت بر ابن زیاد، لعنت بر عمر ابن سعد. خیلی روایت تلخ و تکان دهنده است از امام ششم، امام صادق صلوات الله سلام علیه. میفرماد قوم یزعمون انی امامهم، یه کسانی هستن، گروهی هستن، اینا معتقدن و یزعمونه یعنی باورشون اینه که من امام اونها هستم. والله ما انا لهم به امام، به ذات خدا قسم من امام اونا نیستم. لعنهم الله، خدا لعنتشون کنه. کلما اقول کذا و کذا، من یه حرفی میزنم، یقولون یعنی کذا و کذا، میگن نه نه منظورش چیز دیگه است، من اینجام، خودم هستم. بعد میفرمان انا امام و من اطاعنی، امامت یعنی این، من امام کسی هستم که حرف من رو اطاعت کنه، موضع من رو بپذیره، تصمیم من رو تابع باشه و تسلیم بشه. اگر ما دین فهمیمون این باشه که در دوران غیبت هم اما من کان من الفقهاء صائنا للفظه حافظا لدینه مخالفاً لهواه مطیعاً لامر مولا. اگر ما تابع ولی فقیه امام دوران و پیشوای جامعه ایم، به تعبیر قرآن و اذا کانوا معه علی امر جامع لم یذهبوا حتی یستأذنوه، مسئله اجتماعی در دوران غیبت فرقی نمی کنه، پیشوا میخواد. اگر ما بگیم که آقا تا زمان غیبت خدا به تعبیر روایت کرونولوژیک دعای ندبه ارسلت از حضرت آدم شروع شده الا ان انتهیت بالامر الا حبیبک، بعد عین الحسن و عین الحسین، این همه مصیبت و داغ و درد و تلخی و سختی و گرفتاری، بعد رسیده به امام زمان، خدا گفته خب حالا یه چند وقتی بریم مرخصی، دیگه ما به شما کاری نداریم. تا این اصلا تمام اصل دین میره رو هوا، اصل اعتقادات ما میره رو هوا، همه اینا باطل میشه، همه اینا بی‌معنی و مهمل میشه. اما من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهوا مطیعا لامر مولا، چون مطیع است شما اطاعت کنید. به محض اینکه خود او از اطاعت امام معصوم سرپیچی کنه ولایتش ساقطه، دیگه ولی فقیه نیست اصلا. چون مطیع است شما هم اطیعوه. این میشه نظام منسجم مبنادار کاملا اصیل که استخونم به اصطلاح عرض که مولا درزش نمیره، بسیارم محکمه، بسیارم قویمه، بسیار مبنا داره و در هر حادثه ای میتونه امت رو نگه داره، مثل این امت مبعوث شده ای که امروز در مقابل تمام دنیا ایستادن. این عظمت، این اقتدار، این جلال، این شکوه، این زیبایی و جمال رو برای پیروان اهل بیت رقم زدن. خیلی برای من عجیبه همین دو سه روز، همین چند روز، دوستان حزب اللهی ما در لبنان، دوستان ما در بعضی کشورهای دیگه عربی، پیامایی که برای من میفرستن، اعزکم الله، انتم تاج الرؤوس، انتم شرف الامه، هنیئا لکم، هنیئا لنا، رفعتم رؤوسنا، افتخار، تهنیت، تبریک، عزت، اقتدار، دلها شاد، چه عظمتی. من وقت دوستان خودمون همه مشغول خود تحقیری و اظهار جزع و فزع و اظهار ناراحتی و یه جای کار میلنگه. و این اتفاقا مسئله بینشیه، اتفاقا مسئله بصیرتی است که از آقا رضوان الله علیه میفرمودن خواص بی بصیرت، کاری به عمامه نداره، کاری به ریش نداره، کاری به آقای دکتر، آقای مهندس نداره. شما میبینید یک پیرمرد کهنسال، چه بسا بی ادعای کم سواد، توی شهرستانی الان توی میدان این بصیرت رو بیشتر داره تا منی که تو فلان نشریه سردبیرم، تو فلان سایت مدیرم، تو فلان جا سخنرانم، مرجعیت اجتماعی دارم، استادم، به خیال خودم سخنورم، هرچی. این مسئله کاملا مسئله بصیرتی و بینشیه. فهم این که کربلا حادثه نبود و یک فرایند بود و این که قبل از این اتفاق، خدا رحمت کنه دکتر سید جعفر شهیدی تو کتاب تحلیل 50 ساله پس از 50 سال بسیار بسیار دقیق ایشون تمام این زمینا رو اصلا به این پرسش پاسخ میدن که چجور میشه، چون برای ما سوال خیلی سختیه و پاسخش راحت نیست، مخصوصا بعد 1400 سال. مثل اینکه کسانی میگن که وقتی میخوان قضیه احراق باب رو و شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیها رو مخدوش کنن، میگن مگه میشه؟ راست میگن. این مگه میشه رو شما یه وقت میای توی هیئت بنی فاطمه در تهران سال 1405 مطرح میکنی، به جواب نمیرسی. اما اگر این سوال مگه میشه رو ببری تو تاریخ، اون بستر تاریخی، اون موقعیت، اون فضا، اون شرایط، اون احوال اونجا مطرح کنی و جواب دیگه پیدا میکنی. دکتر شهیدی تو اون کتاب پس از 50 سال تمام کتاب پاسخ این سواله که چطور میشود مردمی که هنوز پیامبر رو از یاد نبردن، هنوز در همون فضا هستن. همین خطبه منا حالا خواهیم رسید، زمانی که حدوداً 2 سال قبل از مرگ معاویه، سیدالشهدا سلام الله علیه اصلا میزانسن رو طراحی میکنه که کیا بیان، کیا باشن، حتما عبدالله ابن عباس باشه، عبدالله ابن جعفر باشه، نمیدونم فرض کنید که چهرهای سرشناس جامعه اسلامی و گروه های مرجع حضور داشته باشن. خود حضرت اینا رو میچینه. برای چی؟ برای اینکه این پیام میخواد برسونه. در همونجا طبق بعضی از نقلا بین 200 تا 300 نفر از صحابه پیغمبر حضور دارن، یعنی کسانی که پیغمبر رو دیدن و با رسول خدا بودن. حدود 800-900 نفر از تابعین حضور دارن، یعنی کسانی که نسل دومن و در واقع یا توی صحبت روزانه پدرشون یا خاطرات همسایه‌شون یا حال و هوای اون جامعه با پیامبر زندگی کردن. حتی اگر از اصحاب نبودن، اینا جزو کسانی هستند که هنوز تو همون فضا دارن تنفس میکنن، از تابعین هستند. یعنی یک چیزی تقریبا حدود 1000-1000 و خورده نفر از جمعیت کسانی هستند که وقتی سیدالشهدا داره کد میده، رضا شما میبینید تو اون مناشده ابتدای خطبه وقتی سیدالشهدا شروع میکنه قسم دادن، شما رو قسم میدم آیا این بود یا نبود، همه میگن اللهم بلا، بله بله، اللهم بلا، اللهم بلا، یا ابن رسول الله ما بودیم، ما دیدیم، خبر داریم، حاضریم. تا شما اینو نفهمید و تا شما اینو مطالعه نکنید و تا شما اینو درک نکنید، این که اون روز چه اتفاقی افتاد نمیشه فهمید. گویا از مرحوم آیت الله بهجت رضوان الله علیه کسی سوال کرده بود، مش منصوب به ایشونه و مشهوره، ولی نکته خیلی نکته دقیقیه که آقا این که تفکر ساعت خیر من عبادت 70 سنه، ساعتی اندکی لختی تفکر و اندیشه، از 70 سال عبادت بالاتره، یعنی چی؟ هضمش سخته. یه آدمی 70 سال عبادت کنه، یه نفر دیگه مدت کوتاهی بشینه فکر کنه، این چجوری میتونه؟ گفتن آقا یعنی چی؟ این چه فکریه؟ چه جور اندیشه‌ایه؟ چه جور تفکریه؟ فرمودن اون فکری که حر ابن یزید ریاهی شب عاشورا کرد. اصلا اینجوری نگاه شما عوض میشه. 70 سال چیه؟ بگو 700 سال، بگو 7000 سال، بگو 7 میلیون سال. وقتی بحث انتخاب بین جهنم ابدی و بهشت ابدیه، بحث خلوده دیگه، اصلا 70 سال چیه؟ اگر من اینطور بفهمم که چه زمینه ها و عواملی در جاهلیت بود که با اسلام اونا از بین نرفت، ریشه جاهلیت موند در عادات، در رفتار، در تفکر، در زندگی، ظاهر عوض شده. خدا رحمت کنه شهید مظلوم و بزرگوار دکتر بهشتی رضوان الله علیه، تعبیر خیلی تند و تلخی دارن، میگن جامعه‌ای که لجن باشه، شما اگر روشو با قرآن بپوشانید باز زیرش لجنه. من هی به شما برسم، بله الان ماه محرمه، من مشکی بپوشم، هی به شما برسم اعظم الله اجورنا، اعظم الله اجورنا، اعظم الله اجورنا، اما حق مردم رو بخورم، این با کجای عاشورا جور در میاد؟ با کجای کربلا جور در میاد؟ من دور از جون همه شما لجن هستم، ولی ظاهرش رو با پیرن مشکی پوشوندم. یکی از این کسانی که اختلاس کرد و از ایران رفت و خیلی معروفه، یکی از کارمنداش نقل میکرد، گفت ما یه روز نماز ظهر و عصرمون تموم شدیم، ایشون اون روز اومد نماز، نماز ظهر و عصر تموم شد، طبق معمول ان الله و ملائکته و یصلون علی النبی صلوات فرستادن و بعضی ها تسبیحات از زهرا بعضی ها سلام بلند شدن برن. یهو گفت بشینید بشینید بشینید، همه هول که گفت امام جماعتمون ترسید، بشینید دعای فرج دعای فرج. شما روشو میای با قرآن میپوشونی، او زیر چیه؟ سید الشهدا سلام الله علیه که من گاهی میگم اگر ما بخوایم فقط یه روزه از کربلا بخونیم اون این یه روزه اینه. شما این صحنه رو تصور کنید، سید الشهدا مجروح و زخمیه، خود اصحاب روایات که غالبشون از لشکر یزیدن، اون کسایی که حوادث عاشورا رو نقل کردن و مقتل رو نقل کردن، اینا که شهدای کربلا که نبودن، خب اینا که همه شهید شدن. میگن جای سالم در بدن مبارک حضرت نبود. این مال وقتی است که حضرت تمام بدنش پر از تیره، سر مبارک شکسته با عمامه رسول خدا بسته، بدن مجروح زخمی، آمده توی خیمه حضرت علی ابن الحسین سلام الله علیه با امام سجاد آخرین حرفو بزن. علل قاعده یه مظلومی که بچه شش ماهه رو دستش کشتن، جوان 25 سالش رو قطعه قطعه کردن، برادرش رو از بین بردن، الان زن و بچهش دارن به اسیری میرن، بین دو نهر آب تشنه مونده، بهش خیانت کردن، همه اینا علل قاعده یه همچه آدم مظلومی در سفارش و وصیت به فرزند خودش چی باید بگه؟ علل قاعده باید بگه ببین اینا با ما چه کردن، انتقام این ما رو از اینا بگیر، مبادا سکوت کنی، مبادا فلان کنی. آقا اینو میشه رفت، خدا رحمت کنه آقای حکیمی رضوان الله علیه، گاهی که به اینجا میرسید برافروخته میشد، میگفت آدم باید غسل کنه، کفن بپوشه و این روایاتو بنویسه. اینو باید همه جای دنیا رفت فریاد زد. سفارش سید الشهدا به امام سجاد چیه؟ یا بنی ایاک و ظلم من لا یجد علیک ناصرا الا الله، مبادا به بی پناه ستم کنی. ببین ما به بی پناهی افتادیم، ببین ما مظلوم شدیم، مبادا یه روزی تو به کسی که بی پناه ستم کن، مبادا دست روی کسی که مظلومه بلند کن. پیام سید الشهدا اینه، اگر من اون بستر و اون زمینه رو نفهمم که چه جاهلیتی باقی مونده بود زیر این ظاهر قرآن و اذان، نمیتونم بفهمم چرا عاشورا اتفاق افتاد. و اتفاقا سید الشهدا سلام الله علیه در خطبه منا دقیقا به این میپردازن، اون مناشده های اول برای اینکه به اینجا برسن. و یکی از دردها اینه، حالا چون میزبان باشگاه و کانون اندیشه جوان هست و اینو جا داره عرض کنم، یه وقت یه جلسه دوستانی ما رو دعوت کرده بودن، بحث روابط بین المللی و تبلیغات بین المللی و از این حرف. من همون ابتدا گفتم که لطفاً هر کدومتون گوشی موبایلتون رو در بیاریم، فون بوک موبایلتون رو ببینیم. ابتدای صحبت گفتم هر کسی تو گوشی موبایلش کمتر از 10 تا شماره داره که با 2-0 شروع میشه، حرف از کار بین المللی نزنه. یه وقتی مد شده بود تو قم مجله چاپ میکردن، مثلا اسم که مجله یا اسم کتاب بود، مثلا فرض کنید که مثلا حقوق اسلامی، این ورش پشتش میزدن International Magazine of مثلا Islamic Law، مجله بین المللی. مجله با این که تو اینو بکنی اینترنشنال که بین‌المللی نمیشه که. یه وقت از یه آقای پرسیده بودن تیراژ مجله شما چقدره؟ گفته بود 50,000. حالا بنده خدا نمیفهمید که منظور از تیراژ چیه. بعد گفتن نه منظور اینه که چند نسخه چاپ میکنی، چند نسخه این که من اینقدر چاپ میکنم توی انبار میمونه خمیر میشه که نمیشه تیراش که، در حالی که کلن 4 نفرم مجله من مثلا نمیبینن. من وقتی میتونم بگم بین الملل که بالاخره با 10 تا آدم 2 تا زبان بلدم، 4 تا زبان بلدم، با 4 نفر میتونم حرف بزنم. اگر من میگم که میخوام کار معرفتی بکنم، کار عاشورایی بکنم، کار انقلابی بکنم، برادر جوان انقلابی متدین که من حاضرم جانم رو برای تو بدم، یه تار موی تو رو با تمام دنیا عوض نمی کنم، یه پرچمی که شب تو تجمعات تکون میدی میبوسم رو چشم میذارم، ولی یه سوال، آیا صحیفه امام خمینی رو، صحیفه نور رو یه دور، من نمیگم کامل، ورق زدی؟ اون بماند. سخنان رهبر شهیدمون رضوان الله علیه وقتی منتشر میشد میخوندی؟ اونم کار ندارم. الان بعد از شهادت آقا ما رهبری داریم چند تا پیام داده. پیام های آقا مجتبی خامنه ای رو ای برادر بسیجی حزب اللهی مؤمن انقلابی، غیر از تیترش که ممکنه تو کانال ایتا ببینی، میخونی یا نه؟ بین خودت و خدا. اگر نمیخونی نمیتونی بگی من انقلابیم. اون وقت بدون اینکه بفهمی فلان گروه ایتا داره تو رو هدایتت میکنه، بدون اینکه بفهمی فلان کانال بله داره تو رو هدایتت میکنه. بارها اینو گفتم و خیلی اعتراف تلخیه، خیلی وقتا من آخوند و طلبه بیشتر از اینکه روایت بخونم و حدیث بخونم، روزنامه کیهان و کانال تسنیم و خبرگزاری فارس و حالا بازم اون خوب بود، الان که کانال ایتا، این مصیبته. یعنی 2 ساعت 3 ساعت در روز کانال ایتا میخونم و مغزم رو داره بشون سوچو میده، ولی 2 تا روایت از اهل بیت اگه بگن اصول کافی رو باز کنم نمیتونم از روش بخونم. آقا من دارم میگم امام حسین سلام الله علیه، خود من از خودم گویه سوزن به خودم به جوالدوز به دیگران. اگر من خطبه سید الشهدا سلام الله علیه در منا رو نخوندم، این که دیگه 50 جلد که نیست که، نمیتونم بگم میرم منبر از امام حسین حرف میزنم. سید الشهدا سلام الله علیه اگر بخوام بشناسم و بفهمم، اول از همه تو کلام خودش باد. من کی خدا رو میشناسم؟ وقتی که کتاب خدا و قرآن رو بخونم. نمیشود کسی بگوید من خدا را میشناسم در حالی که قرآن رو نخوندم تا حالا، نمیشه. نمی شود کسی بگوید من علی ابن ابی طالب رو میشناسم در حالی که تا حالا کلمات علی ابن ابی طالب، حداقل نه، من نمیگم همه کلمات، حداقل نهج البلاغه رو که سید رضی کار ما راحت کرده، گلچین کرده، جمع و جور، مختصر، نمیتونم بگم علی ابن ابی طالب رو میشناسم. نمیتوانم در این ماه محرم ادعا کنم که من حسین ابن علی رو میشناسم اما کلمات سید الشهدا رو نخونده باشم، حداقل به شکل مختصر. حالا خدا رحمت کنه استاد بزرگوار ما رضوان الله علیه، حاج مجتبی تهرانی، ایشون 10 جلد کتابشون سلوک عاشورایی کلمات سید الشهدا است. ممکنه که بگه من اونقدر نیاز ندارم یا حوصله ندارم یا 10 جلد نمیخونم. آقا دیگه 1 جلد همین خطبه منا، 1 جلدیش رو هم این که الان دست من این کتاب آقای حدادپور جهرومیه، شرح خطبه من منا که نشر معارف چاپ کرد، 1 جلدی مختصر که 10 جلسه مجلس آجاهای وکیلی هست، بنیادهای اصلاح جامعه اسلامی، باز شرح خطبه مناست. سخنان امام حسین علیه السلام، کتاب قدیمی البته، مرحوم آقای نجمی رضوان الله علیه، آیت الله نجمی داشتن از قدیم، سخنان سید الشهدا، کتاب لمعات علامه تهرانی باز کلمات سید الشهدا سلام الله علیه بود. تو سالهای اخیر دوستان پژوهشکده باقرالعلوم قم فرهنگ سخنان امام حسین علیه السلام با چند جلد کار کردن. حالا اگه کسی اهل فضل، اهل تخصص اون، اگر نیست حداقل یه کتاب یک جلدی مختصر. ابتدای عرایزم هم گفتم این جلسه اگر همینقدر انگیزه در ما ایجاد کنه که ما بریم سراغ این مطالعه و این توجه و این دقت، که فهمیدن حادثه، خودم باز میگم حادثه، فهمیدن کربلا به این است که حادثه نیست، به این است که یک فراینده، به این است که سید الشهدا سلام الله علیه حدود 2 سال قبل از مرگ معاویه میاد خطبه منا رو میخونه. سید الشهدا سلام الله علیه دنبال لشکر جنگی جمع کردن نبود، این مسلمه. حتی وقتی به کربلا رسید به دعوت آمده بود، وقتی معلوم شد که اینا زیر دعوت زدن فرمود که بذارید برگردیم. حر بن یزید ریاهی گفت من مأمورم و معذور. گفتن شما نمیتونید برگردید مدینه. فرمود پس اجازه بدید یه راه سومی بریم، بریم یه جای دیگه. که میدونید این برهمنهای هند که بهشون میگن برهمن حسینی، هندوان ولی یه جوری برای امام حسین عزاداری میکنن و خودشونو متعلق به سید الشهدا میدونن، معروفن به برهمن حسینی. اینا معتقدن که اون راه سومی که امام حسین اون روز میخواست بیاد، میخواست بیاد هند. گفتن نه، جای دیگه هم نمیشه بری، ما مأموریم که شما رو اینجا نگه داریم. پس سید الشهدا تا زمان مثل بقیه اهل بیت، قصه امام صادق صلوات الله علیه معروف دیگه، که آقا اگه من به اندازه این گوسفندا، طرف میگرفتم شمردم دیدم 16 تا مثلا، به اندازه اینا اگر آدم داشته باشم، نیرو داشته باشم. ما نمیخوایم جمهوری اسلامی رو با هیچ دوره از تاریخ مقایسه کنیم، اما با هر نگاهی که آدم وارد بشه، در هیچ دوره از تاریخ خداوند اینجور دینش رو یاری نکرده. این که دیگه واضحه، این که دیگه پیداست، این که دیگه آشکاره که طرف 8 عضو خانواده شهید شدن، بیاد وسط میدان بگه 8 دیگه موندیم ما بس. اینا که دیگه ما دیدیم، شاید جوانای امروز دوران دفاع مقدس رو ندیده بودن، در دوران دفاع مقدس ما دیدیم که اعضای خانواده 25 نفر با هم شهید شدن. همون موقع ناز آشنایان ما بودن، همون موقع دوتشون تو جبهه بودن. کدام دوره تاریخی؟ اهل بیت گیر این بودن که 16 تا آدم داشته باشن. خب سید الشهدا که اگر اون دعوت ها و اون نامه ها نبود که نمی آمد، ولی 2 سال حدودا قبل از مرگ معاویه فضای سیاسی و اجتماعی جوری شده که حضرت همه رو جمع کرده، مناشده میکنه، سوگند میده، اعتراف میگیره، چون میخواد پیغام برسه. در قضیه غدیر رسول خدا سلام الله علیه و علی آله طیبین الطاهرین تعبیر حضرت اینه، وقتی دست امیرالمومنین گرفته بالا، وقتی به حسان بن ثابت میگه شعر بگو، بعد میفرماد فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الی یوم القیامه، پیغام رو برسونید. سید الشهدا تو خطبه منا دقیقاً این کارو میکنه. تو ایام حج همه باشن، همه بیان، همه رو مثل این کاروانهای مراجع و مسئولین هست که یه عده رو دعوت میکنن به خودشون میبرن، خود سید الشهدا یه عده رو هماهنگ کرده که اینا حضور داشته باشن. بعد محور اصلی فرمایش حضرت اینه که این تعبیر البته در سال 61 هجریه، ولی و در سال 60 که ابتدای حرکت ایشون از مدینه و صحبتایی که با محمد ابن حنفیه دارن و با دیگران، وقتی سوال میکنن شما چرا دارید میرید، الا ترون ان الحق لا يعمل به و ان الباطل لا يتناهى عن، نمیبینید معیار حقه؟ عظمت باور و عقیده ما اینه که رو حق استواره، اینه که شما هر جای دنیا برید میتونید بگید، اینه که امروز دنیا تشنه و آتشناکه برای پیام جمهوری اسلامی. بله، زمینش رو خون شهدا و مخصوصا خون مطهر رهبر انقلاب فراهم کرده که امروز تو دنیا این آتش هست. منتها پیام یه پیامیه که همه جا میشه گفت. در حدیث قدسی داره یا موسی حببنی الی خلقی، موسی یک کاری کن مردم من خدا رو دوست داشته باشن. خب اینو شما هر جای دنیا میگایی تعبیر رو به کار میبرم، میگم این در احادیث قدسی هست. وقت حضرت موسی از خدا پرسید خدایا اگر تو بنده بودی چیکار میکردی؟ حضرت حق فرمود اگر من انسان بودم، بنده بودم، مخلوق بودم، راه میافتادم به تعبیر من تو کوچه و خیابون ببینم کی مشکلی داره مشکلشو حل کنم. من میگم خدا وکیلی شما اینه برید از ونکوور کانادا تا توکیو ژاپن، از جنگل‌های آمازون تا ایگلوهای یخی در قطب شمال، برید هر جایی بگید ما یه خدایی داریم، میگه من اگر انسان بودم راه میافتادم ببینم مشکلات مردم چه، مشکلات مردم حل کیه که شیفته این خدا نشه. عظمت مکتب ما اینه که معیارش میشه حق. طرف تو جنگ جمل میاد پیش امیرالمومنین، حرف دلش و شبهه ذهنیش رو به خود حضرت مطرح میکنه، میگه آقا من گیج شدم، درست این ور شمایی، داماد پیغمبری، نفس پیغمبری، جان پیغمبری، همه اینا قبول، ولی آخه اون طرفم طلحه، زبیر، همسر پیغمبر، آخه حضرت چی بهش جواب دادن؟ فرمودن اشکال از خودته، انک لملبوس علیک، گیر از خودته. ان الحق والباطل لا یعرفان به اقدار الرجال، معیار خطکش و شابلون حق و باطل آدما نیستن. اعرف الحق تعرف اهله، اعرف الباطل تعرف اهله. تو اول حق، حسن و قبح ذاتی افعاله، دروغ بده، هر کی بگه بده. آقای ترامپ دروغ بگه بده، آیت الله ظاهری هم دروغ بگه بده. خواستم فردا بود بگیم حسینی میگن منظورت فلان بود، بگیم حسنی میگن منظورت فلان بود، هر کی. ترامپ اگر یتیم نوازی کنه خوبه؟ بنده تو خوب بود. حق معیاره. سید الشهدا در خطبه منا تمام حرفشون اینه، میگه آقا شما خواص امتید، شما پیغمبر رو دیدید، شما علی ابن ابی طالب رو دیدید، شما اون دوره رو درک کردید، الان دارید میبینید چه اتفاقایی داره میفته. مونتا بعضیاتون به طمع، بعضیاتون به ترس کشیدید کنار. من الان در صدا و سیما برنامه دارم، میبینم اگر فلان حرفو بزنم رئیس سازمان خوشش نمیاد، از فردا دیگه من میشم ممنوع تصویر. نمیگم برای چی؟ برای اینکه برنامه توجیهش هم میکنم، برای این که بشود معارف دینی را به جوانان بگوییم. باید از همین جا شروع میشه. اون یکی تو دادگاه حق یکی خوردن داره میبینه مظلومه، فردا برای خودم پرونده درست میکنن، پسرم فلان مشکل رو داره، دومادم فلان مشکل داره، خیلی وقتا ما پا خودمونم گیره دیگه. یکی با ترس، یکی با طمع، یکی با ملاحظه، یکی با شعار، یکی با تعارف، امر به معروف و نهی از منکر. روایت هست از امام صادق صلوات الله السلام علیه، میگن طرف رفت برای تبلیغ دین، به تعبیر امروزی ما محرم منبر داشت، برگشت اومد خدمت حضرت. حضرت گفتن که یه سوال، آیا نهی از منکرم کردی؟ اون عادات غلط، جاهلیت‌ها، جاهلیت‌هایی که ریشه داشت و منجر شد به شهادت سید الشهدا. با اونا برخورد کردی؟ طرف گفت یا ابن رسول الله شرایط نبود، مصلحت، مصلحت، شرایط، موقعیت، موقعیت. حضرت فرمودن که چه شرایطی؟ فرمود میترسیدم که مردم منو بیرون کنن، برخورد بدی بکنن، کار دستم بدن. سید الشهدا تو این خطبه تعبیرشون اینه: رغبتن فی ما کانو ینالون منهم. گاهی وقتا به رغبت و طمع چیزی، من الان عرض به خدمت شما که بله ایشونو دارم اونجا میبینم داره صحبت منو گوش میکنه، سه دفعه از کانون اندیشه جوان تعریف کنم، سخنانی بعدی هم منو دعوت کنن. یا به تعبیر حضرت فرمودن رهبتن من ما یحذرون، یا از اون طرف ترس. امیر المؤمنین تو عهد مالک اشتر خیلی عجیبه. ببینید امیر المؤمنینی که به ما معرفی کردن که شمع بیت المال را خاموش کن، بین سطور نوشتت فاصله کم کن، با قلم نازکتر بنویس پول بیت المال، همین علی سلام الله علیه وقتی داره به مالک اشتر دستور فرمان روایی میده، میگه مواظب باش دو تا مشاور نداشته باشی، یکی ترسو. چرا؟ چون تو را از اقدام و ریسک باز میداره و حکومت داری هم ریسک داره، تو رو میترسونه. دست شما رو داریم میبینی که فیلترینگ چه بلایی سر مردم میاره و یه عده دارن با فیلتر شکن فروشی نون میخورن این وسط، ولی داریم میبینی که حضور زنان در ورزشگاه هیچ مشکلی نداره، هزار مفسده بدترش داره اتفاق میفته، ولی جرأت نمیکنی حرف بزنی. داری میبینی جلو چشمت جامعه داره روز به روز اوضاعش خرابتر میشه، یا میترسی یا ملاحظه میکنی. فرمود که اذا ظهرت البدع فی امتی، وقتی که بدعت ها در جامعه ظاهر شد، فعل العالم ان یظهر علمه، عالم حقیقی که دین رو میشناسه وظیفه داره بیان کن، و الا اگر نکرد فعلیه لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین، بازار چاپلوسی ها داغ میشه، چاپلوسی های عجیب غریب. نمیگم چرا، چون دست منم ببوسن دیگه، منم یه ذره ریشم بلندتر بشه، از در میخوام برم بیرون آهسته تر میرم، سلام سلام علیکم، پنج سال کار میکنم بشم آیت الله، برای خداست یا برای حرف نمیزنم، بالاخره من بخوام عضو خبرگان بشم باید شورای نگهبان تایید کنه، حرف نمیزنم برای اینکه اینا بالاخره رأی میخوام بگیرم، دین خدا آرام 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 آرام. فرمود فعل العالم ان یظهر علمه، البته فرمود ادعو الى سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه جادلهم بالتی هی احسن، همه اینا، ولی نه اینکه سکوت کنی، نه اینکه با باطل مماشات کنی، نه اینکه جلو چشمتون الا ترون ان الحق لا یعمل به، نمیبینی و ان الباطل لا یتناهى عن. شب تو تلویزیون پخش شده میلیون ها نفر دیدن، بعد میگیم آقا چرا اصلاح نمی کنید، با ایشون پیغام دادیم خصوصی پیغام دادیم، آبروی دین رو برده، توی اینستاگرام میلیونی ویو خورده، تو تیک تاک چند برابر دیده شده، توی لینکدین و فیسبوک و فلان و دنیا رو برداشته، توییتر فحش دادن به اول آخر دین،
به خاطر اون حرف.
خصوصی بهشون گفتیم دین مردم داره به باد میره.
اگر دین شناسی اینجوری شد، همین امروز هم اون وقت به داد ما میرسه دیگه. اون وقت کربلا فقط یه حادثه ای نیست که امام حسین کشته شده، بعدم ما قتیل العبرات رو انقدر تنزل میدیم تا میشه شبیه مفهوم فدای مسیحیت. یعنی سید الشهدایی که آمده عالم رو اصلاح کنه و پسر امیرالمؤمنین، وتر موتور، گل سرسبد خدا، عزیز دردونه خدا، میرسونیمش به جایی که این مسیح که آمد گناه اولیه رو پاک کنه، امام حسین هم آمد کشته شد تا من هر غلطی دلم میخواد بکنم سال یه بار بیام اشک بریزم و تموم بشه. انا قتیل العبرات. یعنی وقتی نمیفهمیم نمیگم این نیست که قطعا این هست، ولی از اون درجه متعالی صد میرسونیم به همین دهتا و نیم و یکم پایین. حتما هر کسی گریه کنه بر مصیبت سید الشهدا بهشتیه، اصلا در این شکی نیست، ولی بهشت مراتب داره. آمدن ما رو ببرن توی پنت هاوس بهشت، ما داریم ملت رو به زیر زمین و زیر پله و انباری بهشت رضایتشون رو جلب میکنیم، ما داریم اونجا جاشون میدیم. معرفت سید الشهدا برای اینه که من بالا ببره. حالا من بی سواد عقلم نمیرسه، ولی خدا رحمت کنه مرحوم علامه جعفری رو، خدا رحمت کنه حاج اشتباه تهرانی رو. ایشون صحبت میکرد، خیلی اعتراض میکردن که آقا به آقا بگید 100 تا بس بیارن پایین. ایشون فرموده بود به اینا بگید 100 فهمشون رو بیارن بالا. ما اومدیم برای این. من خودم میرم تو میدون بزن که خوب میزنی میخونم، تو رستم تهمتنی میخونم، واقعا هم اینقدر روم اثر میذاره، اشک میریزم، پرچم تکون میدم، احساسم میکنم و عقیده هم دارم و شکم ندارم و انا بهی زعیم که این لحظات جزو لحظات عبادته. ولا یتعون موت ان یغیز الکفار الا کتب لهم بهی عمل صالح، در این شکی ندارم. ولی آیا همه عظمت انقلاب اسلامی اینه که فقط من برم همین یا نه اتفاقای بزرگترم قراره بیفته؟ بعضی از این دوستانی که شبا تو تجمعات سخنرانی میکنم دور هم بودیم، گفتم شما الان 100 شب منبر رفتید؟ گفتن بله. گفتم بعضیاتون میگین 3 شب 4 شب بعضی تجمعات ما حضور داشتیم. گفتم یک کدومتون تا حالا تو یکی از این تجمعات کتاب معرفی کردین؟ همدیگر نگاه کردن گفتن نه. گفتم یعنی آیا خدا وکیلی یک کتاب جمع و جور مختصر قابل فهم ساده سازی شده معرفتی برای مخاطب جوان نبود؟ میگین مردم کتاب نمیخونن. سلام بر ابراهیم چند بار تا حالا چاپ شده؟ پیغمبر وارد مسجد شدن، دیدن یه گروهی دارن عبادت میکنن، قرآن میخونن، فرمودن خیلی عالیه، خیلی خوبه. ولی یه گروه اونور بودن داشتن بحث علمی میکردن، گفتن ولیکن این خوبه، من چی؟ به تعلیم ارسلت، من برای اون اومدم، من برای اومدم که این معرفت رو بالا ببرم، من برای این اومدم که آخر ماه محرم و سفر فهمم بالاتر رفته باشه، نه اینکه صرفا همون چند ساعت روز عاشورا. بله قطعا در این شکی نیست، مجلسی که ذکر سید الشهدا باشه ملائکه درش حضور دارن، شکی در نیست. ولی آیا فقط همینه؟ آیا زینب کبری سلام الله علیها اسیری کشید، غربت کشید، تنهایی کشید؟ به ابلتی برفت مصائب امها. خدا رحمت کنه سید رضا هندی رو، شاید در مدائح زینب کبری سلام الله علیها به جرأت بتونیم بگیم بالاتر از این نداریم. ان کان عندک عبرتن تجریها فنزل به ارض تفکی نسقیها. میگه اگه اشکی داری و میتونی اشک بریزی، من به یه جایی معرفی کنم که بریم اونجا اشک بریزیم. فاسا نبل بها مضاجع صفوه. ما بلت الاکباد من جاری ها. میگه من یه جگرهای تشنه ای سراغ دارم بین دو نهر آب که اینا نتوانستن کامشون رو از قطره ای آب تر کنن، بریم بلکه با قطرات عشق ما این جگرهای سوخته آبیاری بشه. به ابلتی ورست مصائب امها، پدرم فدای اون بانویی که این چقدر قشنگ چقدر زیبا. به ابلتی ورست مصائب امها، همه مصیبت های مادرش فاطمه زهرا یک جا بر اون نازل شد، اما چه کرد؟ فقدت تقابلها به صبر ابیها، اما با صبر امیرالمؤمنین با همه اون مصیبت ها روبرو شد. یه وقت نگاه کرد 40 منزل دارن میبرن سر بریده بالای نیزه، گفتنش آسونه، یه بچه رو عکس شهادت پدرشو به شما طاقت نداری نشون بدی، حالا سر بریده 40 منزل جلوی محمل. صدا زد یا هلالم لم استتم مکمالا غاله خسفو فابدا غروبا ما توهمت یا شقیق فؤادی کان هذا مقدرا مکتوبا. صدا زد حسین ای هلال ماهی که قبل از اینکه کامل بشوی سر از بدنت جدا کردن، اگه نمیخوای با خواهرت حرف بزنی اقلا با این دختر خردسال حرف بزن. یا اخی فاطمه الصغیره تکلمها فقد کاد قلبها ان یذوبا، لا اقل با این دختر خردسال حرف بزن که این قلب کوچکش مثل یک گنجشک آزرده و هراسانی داره از بین میره. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدایا به حق محمد و آل محمد در دنیا و آخرت دست ما را از دامنشون کوتاه مفرما، در دنیا زیارتشون، در آخرت شفاعتشون ارزانی ما بدار. خدایا به حق محمد و آل محمد حسن عاقبت به همه ما ارزانی بدار، در نسل و ذریه ما تا قیامت جز محب امیرالمؤمنین قرار مده. خدایا به حق محمد و آل محمد همه کسانی که حق گردن ما دارن، امروز اگر نام سید الشهدا بر لبان ما هست بر اثر مجاهدت های اونها هست، پدر مادرامون، مخصوصا مادرها و مادر بزرگامون، علمای صالح، امام راحل، رهبر شهید رضوان الله علیه، شهید سید حسن نصرالله، شهید قاسم سلیمانی، شهدای جنگ اخیر، خدایا همشون رو در این مجالس بهرمند و سهیم و شریک قرار بده. خدایا در نابودی آمریکا و رژیم صهیونیستی تعجیل بفرما. رهبر جوان ما خدایا به حق محمد و آل محمد حفظ، یاری، نصرت بفرما. در ظهور امام زمانمون تعجیل بفرما، ما رو از یاران اون حضرت قرار بده. خدایا این مجالس ماه محرم رو برای ما زیاد مبین، عنایت کن این روزها، این شبها، هر چه میگذره از این مجالس اونجوری که عنایت توست، نه اونقدر که لیاقت ماست، اونجوری که کرم سید و شهداست دستمون پر بشه. بالنبي وآله رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.